داد میزده، عشق میریخته، بگو یا حسین، بگو یا حسین. گذشت. روز اربعین توی صحن و سرای آقا سید الشهدا رفته بود، دست کرده بود توی این پنجره های فولاد امام حسین زری، عکس سلفی گرفته و زیرش برای من فرستاد. زیرش برای من نوشته بود که اصلا باورم نمیشد که با اون همه گناه امام حسین اجازه بده روز اربعین من دستم به شبکه زریش برسه.
غلام نوکرات عاشق کربلات تا آخرش قهات تو همونی که میخوای دلیل گریه هامی تا آخرش قهات
امروز کجاست علی اصغر؟
علی اصغر یک کارگاه داره، کارگاهش برای کارخونه ما تولید شیرینگ و پلاستیک میکنه. این بسته‌بندی ها وقتی روش پلاستیک کشته میشه بهش میگن شیرینگ، البته الان بهش میگن مهندس اصغر آقا.
خیلی باور نکردنیه ولی واقعیه. از حالا هوای بچگیتون نگفتیم برای ما؟
میدونی چی بود؟ ما پدرم زنجیرساز بود، اول قفرساز بود. ما داریم راجع به سال 54 55 56 حرف میزنیم. من متولد 47م، یعنی اون زمان من یه بچه 7 ساله 8 ساله بود. خب 55 56 زنجیر محرمی بهش میگفتن. پدر من زنجیر محرمی میساخت و بعد ما میرفتیم اینا رو در دهه محرم بساط میکردیم. قربون خونه امام حسین برم، تجارت ما امام حسین بود، غذای ما امام حسین بود، لباس ما امام حسین بود. یه خیری داشتیم تو دهه محرم، فقط میاد به فقرا لباس میداد. به نام امام حسین همینیست مشکی بپوشی به سرسینه بزنی، اون که خودش ای زن به نام نامی امام حسین ببخش، به نام نامی امام حسین دل خوشحال کن،
به عشق حسین ببخش.
خلاصه ما زنجیر با میرفتیم بساط میکرد. این زنجیر بچه گونه رو که بچه ها میزدن اینو من میفروختم بساط میکردیم، یه پارچه بابام پهن میکرد. خودشون ور زنجیر بزرگا رو میفروخت، من این ور زنجیر کوچکا. آقا سال 57 شد، محرم با انقلاب خورده بود به هم، اصلا دیگه اون شکل دسته و کتل و اینا نبود، یعنی دسته و کتل میومد بعد تو حجم جمعیت تظاهر کننده اصلا گم میشد. ما طبق سالهای گذشته میرفتیم کنار بابا. من چون بچه حالا 7-8 ساله بودم، ریز و میزم بودم، این زنجیرها رو میخریدم. گفتم آخی بچه مثلا زنجیرم دادم.
زنجیر میفروختیم به
زنجیر میفروخت
عزادار امام حسین.
آره بساط میگردی میفروخت. آقا زد و یه دفعه این جمعیت داشت شعار میداد بگو مهد بخشا، بگو مهد بخشا. من خب نمیدونم، من تحلیل سیاسی نداشتم، من بچه فقیری بودم، فقط به گشنگی شبم فکر میکردم، به چیز دیگه فکر نمیکردم. آقا زنجیرهای ما تو این پاهای این تظاهر کنندگان رفت تو هم و یک دفعه من دیدم نه پارچه هست نه زنجیر هست. بابام هم تو جمعیت گم کردم. خب بچه اینجا گریه میکنه، شروع کردم گریه کردن، دستام هم کثیف بود، این اشکام هم پاک میکردم، اینا همه این کثیفی های دستا و صورت. خب تصور کنید بچه 9-10 ساله رو که حالا اینم وضعیت
شد.
خلاصه من ترسی این که اگه بابام بفهمه که من زنجیرها رو گم کردم، هیچ پولی نداشتیم چون ما عملا ورشکست میکردیم، چون باید پولی اینا میبود باز میرفتیم زنجیر میساختیم میامون، بعد منو حتما کتک میزد. من فرار کردم رفتم تو خرابه. اینو خیلی مردم گوش بدید، رفتم توی خرابه. اون زمان سازمان بهزیستی نبود، یک سازمانی بود به نام سازمان حمایت از زنان، یه ساختمونی داشت تو محله فقیر ما. این یه خرابه کنارش بود که این آشغالشو میریخت تو خرابه، نامه بود، نمیدونم کاغذ باطله بود، آشغال بود، هرچی میریخت تو خرابه. من فرار کردم، شب شد، رفتم تو اون خراب. فصلش یادم نیست، ولی یادم کارتون درست کردم و رفتم زیر کارتون ها و میلرزیدم که اگه بابام پیدام، به هیچی که گشنه هم، تشنه هم، چه اتفاق میفته، سگ ولگرد، هیچی فکر نمیکرد.
از ترس باباتون رفتیم پناه بردیم به خرابه.
یه خرابه،
نه پتوی، نه
من دو شب تو اون خرابه بودم
تنها.
تنها و از تو آشغالا نون خشکی می آوردم می خوردم. اجازه است من با مردم حرف بزنم. من تو این آشغالا یه بچه 9 ساله 10 ساله میگشت که یه تیکه نونی که کارمندی صبونه آورده و اضافه افتاده اونو پیدا کنه من بخورم که. و فقط همه ذهنم این بود که بابام پیدام نکن. من خرابه شام رو اونجا دیدم و لمس کردم. یه دوستی داشتی منی، همسن و سال با هم دیگه بودیم، رفیق بودیم، الانم رفیقیم، الان استاد دانشگاست، مسعود اکبرزاده عزیز. چه خوب آدم رفیق داشته باشه. میگن انسان به کیش دوستان خود میرود، به کیش پدر مادرش نمیره. هر رفقا خیلی مهمه. بگردید رفقای امام حسینی گیر بیارید،
ایوالله
آخر آقابت به خیر.
رفیق خوب
مسعود جان عزیزم اومد با همون زبان بچگی چون ما همسنیم، گفت بیا بریم، من با بابات حرف میزنم، مادرت ناراحته. و منو برداشت از خرابه آورد بیرون. دو تا بچه 9-10 ساله داریم میریم به سمت خونه. من یه دفعه دیدم هیئت امشب نوبت ماست. هیئت اسمش چی بود؟ هیئت کودکان خرابه شام. اون شب نوبت خونه ما بود. تابلوش جلو در بود، یه سیمی داشتون دو تا مرتبی توش بود، میومدن زدن به پریز، این از دور دیده میشد هیئت کودکان خرابه شام. من که دو شب توی آشغالا زندگی کردم و قیافه همه نشسته، آب ندیده بودم خودم، اومدم پایین در که وایس دادم، این قیافه رو که نگاه میکردن همه زدن زیر گریه. بابام به تراس میگن بهار خواب تو مشهد، یه حیات داره، یه باغچه داره، یه حوض داره، یه بهار خواب داره، اتاق پشتشن. از رو بهار خواب نگام کرد، گریه کرد، گفت الهی بمیرم برای بچه های امام حسین، بیا بابا، بیا ایشان یارو برده ببر بابا. و من پام می‌لرزید. من خرابه شام رو تو اون سن 9 سالگیم در کردم. وقتی رفتم همه میبوسیدنم، نازم میکردن، عشق میریختن و قربون طفلان امام حسین میشدن که تو خرابه شام چی کشید. از دوران بچگیم یادم و امروز علی میخوام برگردم دوباره به امروز. تو هی منو میخوای ببری تو دیروز.
یه چیزی شنیدم جواب ندادم، گفتی من وقت ندارم برای امام حسین گریه کنم و من با یه چیزای دیگه‌ای سرم گرمه تو همین دستگاه امام حسین. ولی میخواستم بگم شما اتفاقا حال خوبت باعث این میشه که این راحتی برای امام حسین هم گریه میگیری، هم روزه خوندی برای ما. تو اون خرابه سر بریده ای نبود.
سر بریده میدونی علی، به برکت خونه امام حسین ایرانی ها، شیعه ها، فارسی زبان ها، غیر فارسی زبان ها، این خون به تعداد گلوگولهاش همه ما رو دور همدیگه جمع کرده، به نام نامی حسین و به نام نامی عشق.
یه زمانی میگفتن که زبان مشترک کل دنیا زبان انگلیسی است، خیلی هم براش تبلیغ کردن. داریم به جایی میریم که زبان مشترک کل مردم دنیا اسم حسین بشه.
من این پایش زندگی کردم. یه وقت طرف انگلیسی بلد نیست، ولی ما دقایق زیادی در آغوش همدیگه به نام حسین زار زار گریه میکنیم. آره چه قشنگ گفتی. میدونی چرا؟ چون زبان حسین عشقه. عشق یعنی جان به جانان باختن، دل به بحری بیکران انداختن، عاشقی یعنی ز خود بی خود شدن، در دل شور و نوا انداختن. آره حسین زبانش عشقه. و میدونی من توی یکی از این اجلاسای سازمان ملل چی گفتم؟ گفتم سازمان ملل متحد نتوانسته است جنگ و خونریزی، تبعیض و نابرابری را از بین ببرد. پیشنهاد من این است سازمان ملل متحد را منحل و سازمان دلل متحد را ایجاد کنید. حسین سازمان دلل متحد همه آزادگان جهان هست. به سازمان ما بپیوندید. سازمان ما رهبرش حسین ابن علی است.
چه خوبی هستی کنارم، منو دلتنگیامو دوست داری، همه دنیای تنها بذارن محال تو بری، تنها بذاریم. تو میدونی دلیل قصه هامون، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من هم میمونی روی زخمام، کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات، نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیرم، یکی هست که همه دنیات باشه.
علمی نو عنوان برنامه‌ای هست که تقدیم شما میشه از شبکه رادیویی گفتگو.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های حرا جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
علمینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو، برنامه علمینو و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده یکی دیگه از گروه برنامه های علمینو هستید. همونطور که میدونید ما در علمینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو به زبان ساده همراه با کارآفرینان و متخصصان این حوزه برای شما بیان و عیان کنیم. شما هم اگر نقطه نظری دارید، اگر موضوعی مد نظرتونه که میخواید در این برنامه مطرح بشه، کافی که به ما پیامک بزنید به 30,000 10,35 و شک نداشته باشید یکی از برنامه های ما به همون موضوع ارسالی شما اختصاص پیدا میکنه. اما در این برنامه میخواییم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، تولید سوسیس و کالباس تقلبی، موضوعی که متاسفانه به نظر میرسه خیلی در کشور ما رایج شده. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان رو خدمت شما معرفی میکنم و وارد بحث خواهیم شد.
تقریبا در هر فروشگاه مواد غذایی ردیف‌های رنگارنگی از سوسیس و کالباس دیده میشود، اما آنچه میخریم همیشه همان نیست که روی بسته نوشته شده. در سالهای اخیر گزارش‌هایی از تولید غیرمجاز سوسیس و کالباس با گوشت‌های بی‌کیفیت، آرد سویا، رنگ‌های مصنوعی و حتی ضایعات دامی منتشر شده است. این تخلفات فقط بحث زائقه نیست، بلکه خطری جدی برای سلامت عمومی محسوب می شود. در صنایع غذایی سالم، درصد گوشت واقعی باید بین 60 تا 95 درصد باشد، اما در محصولات تقلبی این رقم ممکن است تا 15 درصد هم پایین بیاید. بخش باقی مانده معمولاً از چربی حیوانی، نشاسته، فسفات و رنگ‌های سنتتیک پر می‌شود تا ظاهر و بافتی فریبنده به دست آید. برای مصرف کننده تشخیص این تقلب دشوار است، اما علم امروز ابزارهایی دارد، از طیف سنجی مادون قرمز و کروماتوگرافی گرفته تا تشخیص دی ان ای برای شناسایی منبع گوشت. مسئله فقط سلامت جسمی نیست، بلکه نوعی بی‌اعتمادی بین مردم و تولید کنندگان ایجاد می‌کند، اعتمادی که بازگشت آن تنها با شفافیت و نظارت علمی ممکن است.
بله، بحث سوسیس و کالباس تقلبی موضوعی که متاسفانه خیلی ها رو درگیر خودش کرد و خطرات بیشماری رو هم در پی استفاده از اونها به وجود میاره. اما مهمان ما آقای دکتر مهدی خاکیان متخصص تغذیه هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
با درود خدمت شما جناب دکتر نقره‌کار، مجری محترم و شنوندگان عزیز.
متشکرم دکتر. بله، موضوع مهمیه نه؟
بله، موضوع بحث امروز ما جناب دکتر فقط یک بحث غذای بی کیفیت نیست، بلکه میتونه به عنوان یک عملیات زیرزمینی و سازمانیافته علیه سلامت عموم جامعه باشه. متاسفانه در حال حاضر آمار دقیقی از حجم این بازار سیاه در دسترس ما نیست. منتها با بررسی‌هایی که انجام شد در همین اردیبهشت 1404 در یکی از شهرهای خود تهران، کارگاهی با حدود 1300 کیلو گوشت گراز فاسد کشف شده بود. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشون میده که این پدیده میتونه یه تهدید جدی علیه سلامت باشه. حالا نگرانی اصلی من به عنوان متخصص تغذیه مجهول بودن ترکیبات این محصوله. در واقع با مصرف این محصول ما در حال مصرف یک جعبه سیاه از بیماری‌ها هستیم.
یک جعبه سیاه از بیماری‌ها، و برخی از اینا هم خیلی قشنگ بسته‌بندی میشن، حتی با اسم برندهای مختلف هم بسته‌بندی میشن، درسته؟
دقیقاً. منتها حالا من یه توصیه‌ای دارم برای عموم مردم که چطور میتونن حالا این محصولات تقلبی رو از محصولات اصلی و در واقع مورد استاندارد تشخیصشون بدن.
پس بذارید من دکتر سوال اصلا مطرح بکنم که چطور میشه محصولات تقلبی رو در سوسیس و کالباس از محصولات واقعی تشخیص داد؟
بله بله، ببینین من 4 تا گزینه و 4 تا روش به شما میگم که بتونین حالا اینا رو از محصولات تقلبی تشخیص بدین. اولین و مطمئن ترین راه برچسب اصالت و پروانه ساخته. شما اون سوسیس یا اون کالباسی که خریداری میکنین و بررسی پروانه ساخت و شناسه نظارت الکترونیک رو حتما بررسی بکنین. اگه هیچ کدوم از اینها نبود بدون هیچ تردیدی از خریده صرف نظر بکنین. حالا دیگه در نهایت خانواده اینو خریده، آورده داخل منزل، چطور میتونیم تشخیص بدیم؟ این ترکیبات معمولا نسبت به سوسیس و کالباس‌های استاندارد نیتریت و نیترات بالایی دارن. نیتریت زمانی که به سوسیس و یا کالباس اضافه میشه یک رنگ صورتی یک دست و بسیار روشن به این محصول میده، در صورتی که محصولات طبیعی تر یه رنگ صورتی خاکستری دارن. اون نشون میده که نیتریت این محصولات بالاست. روش بعدی بافت سوسیس و کالباسه. در واقع این ترکیبات چون که درصد گوشتشون بسیار پایینه و نشاسته بالایی دارن، زمانی که شما سوسیس یا کالباس رو خرد میکنین یا برش میدین این له میشه، حالت ریز ریز به خودش میگیره و در واقع بافت سوسی هم داره. این ترکیبات جام دکتر به خاطر اینکه حالا بخوان اون طعم و اون بوی گوشت رو عوض بکنن، ادویه های زیادی بهشون میزنن، میتونه بوی تند ادویه و یا بوی نامطبوعی به خودش بگیره. و نهایتا ما یک قانون طلایی داریم، هر چی که شما قیمت محصول رو پایین‌تر بخرید، مسلما محصول با کیفیت پایین‌تری به شما میدن. این محصولات چون که اغلب اون گوشتی که در ترکیبشون استفاده میشه جنس نامرغوبی داره، به همین دلیل هزینه‌شون میاد پایین‌تر و به خاطر همین هم مسلما هزینه کمتری هم شما میپردازید بابتش.
آره، چون بعضی موقع آقای دکتر مثلا برای این هزینه پایین میان میگن که مثلا درصد گوشت کمتر استفاده شده، درصد مرغش کمتره. اصلا این نحوه تهیه سوسیس کالباس چطوریه و بعد نحوه تهیه این سوسیس کالباس تقلبی چطوریه؟
من همیشه توصیه میکنم که اگه قراره که سوسیس و کالباس مصرف بکنین، از فروشگاه‌های معتبر، فروشگاه‌های زنجیره‌ای اینو تهیه بکنین که حداقل یه پشتوانه خوبی پشتشون باشه. و اون اشاره کردم شناسه نظارت الکترونیک رو حتما روی محصول چک بکنین. پروانه ساخت و الان دیگه اجبار شده، حتما روی این محصولا چک بکنین که اگه هر کدوم از اینها نبودن، من توصیه نمی‌کنم که مصرف بکنین.
الان خیلی هم خباب شده ای دکتر که مثلا در مغازه خودشون درست میکنن و همونجا در جلوی چشم مشتری به قول معروف اون رو درست میکنن. دیدید دیگه حتما خودشون.
بله بله.
اونا هم حتما باید به اصالت لاغر اون فروشگاه و اون شرکت توجه بکنن.
دقیقاً همینطور است. دقیقاً همینطور است که میفرمایید. ببینید ما در ترکیب سوسیس و کالباس یک ماده اضافه میشه جهت ماندگاری بالای این محصول. بله. به اسم نیتریت. نیتریت در فروشگاه‌های در واقع کارخانجاتی که اصول و استاندارد رو رعایت میکنن تا یک دوز مورد نظر و مجازی اضافه میشه، ولی این افراد برای حالا افزایش مدت ماندگاری نیتریت رو بیش از حد اضافه میکنن. نیتریت هم داخل بدن ما تبدیل میشه به ترکیبی به اسم نیتروز آمین که فوق العاده سرطانزا هست و خطرناکه. و من توصیه میکنم که حتما اگه میخواین این محصولات رو خریداری بکنین، از فروشگاه های معتبر و حالا برند هایی که حداقل شناخته شده هست تهیه
بشه. ما دیدیم که مثلا اینایی که فرض بکنید بیشتر تو سوپرمارکت ها میذارن، بسته‌بندی های طولانی مدت تری هم داره، احتمالا نیتریتش هم بیشتر باید باشه دیگه.
دقیقا، نیتریت یکی از اهدافی که اضافه میشه به این ترکیبات به خاطر ماندگاری طولانی مدت این محصولات هست.
بله. 30035 سامانه پیامکی ما شنونده پرسیدن، گفتن که شما اشاره کردید برای اینکه این برچسب ها رو بخونیم یا این برچسب خوانی علمی چه جوری، از کجا بفهمیم بارکد واژه خاصی رو نوشته، یه توضیح راجع به اون قسمتی که خیالمون راحت باشه اون محصولی که داریم میگیریم اصل و تقلبی نیست بفرمایید.
قانونی که الان باپس این هست که پروانه ساخت اون شرکت سازنده حتما روی محصول چک بشه و اینکه شناسه نظارت الکترونیک داره و اکثر محصولات هم یک بارکدی دارن که اینو میتونن اصالت کالا رو با استفاده از حالا حتی گوشی خودشون هم خیلی راحت از اینترنت شناسه این محصول رو بررسی کنن.
بله. 30035 باز پیامک داریم با 4 رقم آخر 912 4 رقم آخر 4634، گفتن که ما خیلی توی این شبکه‌های اجتماعی دیدیم که مثلا از جاهای بیخودی مثلا مرغ مثل گردن نمیدونم بال اینا برای سوسیس کالباس استفاده میشه. واقعا همینطوره یا نهادهای نظارتی داریم یا اصلا برای سوسیس کالباس واقعا باید از همینا استفاده بشه؟
ببینین، نه، در واقع شرکت ها و کارخانجاتی که دارن به شکل اصولی این محصولات رو تولید میکنن موظف هستن و نظارت دقیق هست که از گوشت های تازه و گوشت های اشرام مثل گاو یا گوسفند استفاده بکنن. منتها بله، مسلمه این کارگاه های زیرزمینی اصطلاحاً میان خمیر مرغ رو استفاده میکنن، یعنی استخون های مرغ یا قسمت هایی که دوریز مرغ هست رو به شکل چرخ کرده به شکل له در میارن که حالا این میتونه منبع غنی باکتری باشه برای این محصولات.
یه سوالم حالا تا پیامک ها به دست ما برسه، آقای دکتر گفتن یا من میخوام از شما بپرسم چه آزمایش هایی میتونه وجود این تقلب رو نشون بده؟ یعنی آزمایشگاه هایی هم هستن که این اتفاق رو رقم بزنن، مثل مثلا تست پروتئین گوش یا پی سی آر های ژنتیکی؟
بله بله، مسلما این آزمایش ها هست و سازمان غذا و دارو نظارت های مستقیم روی کارخانجات داره. منتها حالا اینکه بخوایم مردم عادی و عوام این تست ها رو انجام بدن خب سخت و امکانش نیست، ولی روی کارخانجات معتبر این تست ها انجام میشه توسط سازمان غذا دارو.
هم غذا دارو هم فکر کنم سازمان استاندارد یا سازمان دامپزشکی اینا میوسط میان بله. کار
بله بله، اون هم نظارت دارن. حتی ما توی این کارخانجات من دیدم که یک نماینده دامپزشک از به عنوان حالا نماینده سازمان دامپزشکی هم نظارت داره روی تولید این محصول.
یعنی به صورت دائمی و مشخص شده و به صورت نامحسوس و به هر حال غیر زمانبندی شده میان و نظارت میکنن.
اون نظارت که به صورت غیر زمانبندی هست، منتها یک نماینده هم هست که از طرف سازمان دامپزشکی اونجا نظارتش رو انجام میده.
درسته. حالا باز دوباره یه سال دیگه از 3035 دوستان گفتن که این فرایندهایی که توی شبکه‌های اجتماعی آموزش میده خودتون سوسیس کالباس درست بکنید، آیا اصلا علمی هست و میزان نگهداریش چقدر میتونه باشه، یا ما هم میتونیم در خانگی از نیتریت و اینا برای بالا بردن زمان مصرفش استفاده کنیم؟
بله، سوال خیلی خوبی پرسیدین. ببینین، بله، اگه خانواده های علاقه من هستن یا حتی بچه های کوچیک دارن که علاقه من دارن به فست فود، خودشون میتونن با گوشت مرغ تازه سوسیس خانگی درست بکنن با سبزیجات، و یا میتونن حتی همبرگر گیاهی با ترکیب گوشت چرخ کرده، عدس و قارچ هم استفاده کنن. منتها توصیه‌ای که من به عنوان متخصص تغذیه میکنم، درصد نمکی که استفاده میکنن خیلی پایین باشه، چربی که استفاده میکنن خیلی پایین باشه و بدون هر گونه نیتریت و یا نیترات باشه. ما زمانی که این نکات رو رعایت بکنیم میتونیم حتی یک فست فود خانگی سالم هم مصرف کنیم بدون نیتریت.
پس خودمون هم میتونیم درست بکنیم. ای دکتر، اگر که اینجا این کامپیوتر رو نگاه بکنید که پیامک ها توش هست، من ممنون میشم که با هم دیگه سوالا رو ببریم جلوتر و بحث رو پیش ببریم. آیا تو حوزه به هر همین درست کردن خانگی طولانی مدت استفاده بشه، یا میشه تو فریزر گذاشت، یا پیشنهاد می‌کنید اگر در منزل درست شد بلافاصله مصرف بشه؟
پیشنهاد من همون مصرف بلافاصله هست که زمانی که شما اینو تهیه کردین همون روز مصرفش بکنید.
یه سوال خوبی هم پرسیدن، گفتن حالا فارغ از تقلبی بودن سوسیس و کالباس، به خصوص سوسیس رو پرسیدن، گفتن سوسیس حتما باید سرخ بشه یا پخته بشه استفاده بشه، چون بعضی عادت دارن مثل کالباس اونو خام میخورن.
سوال خیلی خوبی پرسیدین. ببینین، بله، سوسیس حتما باید سرخ بشه، حتما باید پخته بشه، چرا که میتونه باکتری هایی در داخل حالا ترکیب این سوسیس باشه، مثل باکتری لیستریا، سالمونلا یا اکولای، که اینها میتونن خطراتی مثل تب، اسهال، نارسایی کلیه و حتی منجر به مرگ در کودکان، سالمندان و افرادی بشه که سیستم ایمنی ضعیفی دارن. پس من توصیه میکنم که حتما اینها رو به صورت کامل بپزین.
تفاوت اصلا تولید کالباس و سوسیس چه؟ چرا کالباس میشه خام خورد ولی سوسیس رو باید پخت؟
خب، در تهیه کالباس به خاطر فرایندهای پختی که انجام میشه روی محصولات میشه مصرف کرد و به صورت خام هم میشه مصرف کرد. منتها در تهیه سوسیس به صورت کامل این ترکیبات در واقع سوسیس رو پخته نمیشه و نمیتونید بهشون اعتماد بکنید بخورید، ولی کالباس رو میتونید مصرف بکنید به شکل خام.
بله. بازم یه سوال جالب پرسیدن که از شما میپرسم. مثلا گفتن درصد گوشت 50%، 70%، 90%. الباقیش چیه به غیر از اون گوشت؟
ترکیباتی که استفاده میشه توی این سوسیس و کالباس ها، الباقی میتونیم به نشاسته باشه که اضافه میکنن به این ترکیبات، به حالا اون قارچی باشه که اضافه میکنن، و یا ترکیبات غذایی که مورد در واقع تایید سازمان غذادارو هستن، در واقع افزودنی های مجازی هستن که میتونن اضافه بکنن. ولی بله، درست میفرمایید، درصد گوشت ها با همدیگه فرق میکنه
و نوع گوشت ها ممکن متفاوت باشه. از
نوع گوشت ها، بله، ما الان داریم توی بازار کالباس مرغ داریم، کالباس گوش داریم، بله، این هم با هم متفاوت.
این بحثایی که مثلا دودی میشه چیز، اینا هم تو همین فراینده این اتفاق؟
بله. بله بله، تو همین فرایند پخت حالا این کارها رو روی در واقع فرایندها رو روی بحث سوسیس و کالباس انجام میدن، بحث دودی کردن هم هست.
بله. حالا یه خوردم بریم سراغ سایر فرآورده‌ها، مثل ناگت مرغ، اینا هم از لحاظ فراوریش و فناوریش بفرمایید، هم از لحاظ اینکه آیا اینا هم تقلبیش تو بازار هست، چون اینا رو دیگه خیلی از خود سوپر پروتئینیا درست میکنن دیگه، مرغ میگیرن و خلاصه آردی میزنن و آرد سوخاری رو درست میکنن.
دقیقاً بحث ناگت مرغ هم مثل سوسیس و کالباس میتونه هم تقلبی باشه و هم میتونه به صورت استاندارد باشه. همون بحثی که عرض کردم خدمتتون، خمیر مرغ رو که حاوی حالا قسمت‌های دورافتاده مرغ و استخون مرغ باشه رو به شکل خمیر در میارن و میتونن حالا در تهیه ناگت مرغ هم استفاده بکنن. منتها باز اگه همون هم از برندهای معتبر و یا از فروشگاه‌های معتبر تهیه بکنین، با درصد نیتریت و نیترات پایین‌تر میتونه محصول قابل اعتمادتری نسبت به سوسیس و کالباس باشه.
آیا اگر سوسیس و کالباس تقلبی مصرف کنیم بلافاصله علائم نشون داده میشه، یا در مرور زمان یا مصرف بیش از حدی که فرد رو دچار آسیب میکنه؟
ببینید، خطراتی که متوجه این محصولات هست خطراتیه که میتونه به صورت تهدیدات آنی باشه و یا تهدیداتی باشه که در دراز مدت باشه. تهدیدات آنی من عرض کردم خدمتتون، معمولا گوشتی که در تولید این فرآیندها استفاده میشه از گوشت‌های پست، ضایعات کشتارگاهی غیر قابل مصرف و حتی لاشه حیوانات بیماره، که اینها میتونن منبع غنی باکتری باشن و میتونه باعث حتی نارسایی کلیه بشه، باعث علائمی مثل اسهال بشه، تب بشه، و حتی در افرادی که سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارن مثل بچه‌ها، مثل سالمندان، باعث مرگشون بشه.
ای وای.
بله 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 ما دیدیم. و خطرات طولانی مدتشون بستگی داره در واقع به همون نیتریت و نیتراتی که در ترکیب این محصولات استفاده میشه. معمولا برای اینکه طعم این محصولات رو بهتر بکنن و اون طعم نامطلوب رو پوشش بدن، از نمک و چربی زیاد استفاده میکنن در تهیهشون، که این میتونه به عنوان یک بمب برای فشار خون و بیماری‌های قلبی عروقی باشه.
اصلا حالا همین هم اشاره کردید دکتر، اصلا استفاده زیاد از این اغذیه‌های پروتئینی آلا سوسیس کالباسی پیشنهاد میشه یا نه اصلا سالمش ها حتی برند و معتبر و با اون برچسب علمی و کل میان مثل این که خیلی خوب نیست استفاده زیادش؟
کاملا سوال به جا خوبی پرسیدین. در نهایت من اگه بخوام به عنوان یک متخصص تغذیه به شما پیشنهاد بکنم، حتی در مورد مصرف محصولات مجاز هم باید احتیاط بکنید و مصرف این فرآورده های گوشتی رو به حداقل برسونید. این محصولات رو به عنوان یک وعده غذایی اصلی استفاده نکنید، بلکه